بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. هر وقت که این بحث تقابل صغیر با قدیر به پایان برسه و هر قدر که شما در این باره خودتون بیشتر بتونین مطالعه بکنین، لذت الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بیشتر تو قلبتون جا میگیره. یعنی حالا ما امروز من المتمسکین هستیم، اگه نبودیم چه خاکی به سر میکردیم؟ اگه نبودیم در خونه کی بودیم؟ چی و با چی عوض کرده بودیم بدون اینکه خودمونم بدونیم که ما رو از یه جا برداشتن، در کدوم در خونه گذاشتن، از کجا جدامون کردن و کجا پیادمون کردن؟ میخواد الحمدلله بگه که برو خدا تو شکر کن که کار اونه، برو از خدا تشکر کن که اون کمکت کرده که اونجاها نباشی و اینجاها باشی. بنابراین واقعا این جمله رو ما هرچی پیش میریم باید با لذت بیشتر و با از عمق جان تقدیم پروردگار کنیم که خدایا اگه به ما ماشین دادی، اگه به ما خونه دادی، اولاد دادی، پول دادی، اینا کجا که آدم همه شیرینی های دنیا رو داشته باشه در خانه صغیفه؟ فکرشو بکن، الانو نبین، اونو فکر بکن. شما همه لذات دنیا رو داشته باشین اما تو پارکینگ صغیفه پیاده شده باشین، تا اینکه نه اینکه پارکینگ صغیفه نباشی، حالا اگه کسی اونجا نیست رفته یه جای دیگه، بازم باید خدا رو شکر کنه که بازم تو اون عمق جهنم نرفته، این اولای جهنمه. اما حالا ما چی میگیم؟ ما رو خدا در خانه 14 معصوم و اون قدیری که عین بهشته، عین اونیه که خدا میخواد و عین اون چیزیست که خدا با این همه مقدمات برای ما دو دستی تقدیم ما کرد. واقعا الحمدلله الذی، واقعا که برای این یه نعمت، اصلا بقیه یه نعمت ها اینجا باشه کیف داره. دقیقا مثل اینکه یه نفری میلیاردها پول تو بانک داره، هزار و یه جور لذت ماشین و مثلا اینا رو داره، اما کجا زندگی میکنه؟ توی جای کثیف، توی شهر بسیار، حالا من اسم جایی رو نمیارم خدای نکرده اهانت بشه، توی شهر بسیار کثیف، توی جمعیت بسیار از همه جهت منحط، خب اون لذات دنیا هم دیگه مزه نمیده. مزهش اون موقع است که جای کیف کردنش هم مساعد باشه برای لذت بردن، لذت رو بده به آدم. پس حالا گفته بود که شاید یه عده تو لجن کیف بکنن، سوسکا میگن اصلا از بوی بد و جای بد کیف میکنن، اما ما اینجوری نیستیم، روحمون اونجوری نیست. ما اول باید جاش قشنگ باشه تا کیف بکنیم. زمینه و جایی که توش نفس میکشیم جای میزونی باشه تا روحمون از اون نعمتهای ظاهری لذت ببره. حالا یه دفعه گفتم الحمدلله، پرید تو ذهنم که اینو از دست ندم و عرض بکنم. خب جا داره که برای اینکه اسم این الحمدلله تو دلمون تکرار کرده باشیم، به جای الحمدلله این دفعه صلوات بلند بفرست.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. بعضی وقتا میاد دیگه نمیشه بگذری، اجازه بدید این یک کم عرض کنم. ببین وقتی شما میگید من میگم مثلا صلوات بفرستید، یا شما به من میگید، ما صلوات رو میگیم اسم آل پیغمبر رو میاریم. یه دیگه میگن صلی علی محمد، دیگه اسم آل پیغمبر توش نیست، همون جاست، همون الحمدلله الذیه. این شکلای مختلفشه که خودشو نشون میده. ولی تو چرا زورت میاد بقیهشو بگی؟ زورت نمیاد، اصلا مکتبت اینجوریه، یعنی توش دیگه آل محمد نیست. حالا اون پیغمبر رو هم دروغ میگه قبول داری بماند، اما ما اصلا بدون آل محمد اصلا نیستیم، اصلا قبول نداریم، هر چیه باید با هم باشه. خب یه اینجوری بگیم میترسم هی بیا باز یه صلوات بفرستیم. چهارده کمرنگ شدن دین. اما کمرنگ شدن دین واقعش این است که مردم همشون اون اندازه ها وقت فکر کردن و وقت خود شدن این که چه اتفاقی داره میفته ندارن. همیشه نتیجه رو میبینن، همیشه نتیجه برای مردم باقی میمونه. حالا شما ببینید توی اجتماعی که اگه بخوایی واقعا اسم دین رو و خدا پیغمبری، به قول عوام الناس میگن خدا پیغمبری باشه، خب دیگه اینقدر سوسه دوندن و در رفتن نداره که آقا خدا 124,000 پیغمبر رو برای چی فرستاده؟ من این بیکار بود، من این مقصد برای مردم چنگ بندازه تو مغز مردم، برای اینکه یا بناس تو این دنیا حرف خدا اجرا بشه یا نه هر کار غلطی دلش میخواد بکنه. این دوتا خارج نیست، خیلی هم فهمیدنش حرف پیچیده ای نیست که حالا کسی خیال کنه ما حرف قلمبه میزنیم، خیلی ساده. خدا 124,000 پیغمبر رو فرستاد تو این شهر، تو اون ده، گاهی پیغمبر برای دو نفر فرستاد، گاهی پیغمبر برای یه ده فرستاد، گاهی برای یه شهر فرستاد، گاهی برای کل جهان. خب خدایا چه خبره مگه؟ خواستم یه نفر برخلاف اون چه که دستورات منه تو زندگیش حرکت نکنه. این معنای دین به معنای صاف و سادشه، بدون هیچ پیچ و خمی. خیلی خوب، مگه این خدایی که 124,000 پیغمبر رو تا لب زمان پیغمبر فرستاده بعدش این خدا مرده؟ بعدش دیگه این خدا میگه تا اینجا همه باید طبق دین خدا میرفتن، از اینجا به بعد دیگه صلاح در اینه که بشر هر غلطی دلش میخواد بکنه؟ میشه همچین چیزی؟ یا آدما واقعا با اقوام قبلی تغییری چیزی کردن؟ خدا قرص مغز و یا مغز گوسفند به اینا خورونده، مغزشون قوی تر شده دیگه، خودشون میفهمن؟ اینا همه اعتراف دارن که انسان ها الان هم هر جای دنیا باشن تا یه جایی از انسانیت همه مثل همه، حالا یکی استعدادش بیشتره، یکی بدنش قوی تره، اما تو اون چیزی که حالا خدا رو که قبول نداشته باشن، تو رعایت قوانین هیچ کس نمیاد بگه آدم چاق، آدم قوی، آدم عالم با جاهل فرق داره. یعنی آجاله چراغ خط رسیدی، هر کی میخوایی باش باید وایسی، چراغ سبز شد باید حرکت کنی، هیچ فرقی تا حالا ما نه هیچ جای دنیا فرق نذاشتم. حالا حرف ما اینه که پس اون خدا میگه آقا از اونجا به بعدم همون قصه است، خدا هم کار تازه ای نکرده. خدا میگه آقا 124 تا به علاوه 12 تا خوبه. حالا مثلا ما یه 124,000 تا دوباره خدا میفرستاد، کسی حرفی چیزی داشت؟ حالا خدا میگه ما تخفیف ویژه دادیم، دوباره 124,000 تا نفرستادیم، فقط 12 تا فرستادیم برای شما. اما مسئله همونه، مسئله اینه که حرف من باید به گوش مردم برسه و حرف من تو اجتماع باید اجرا بشه. خب این مفهوم و معنای اون چیزیست که اسمش قدیره. این راه برای خودش داشت مسیر خودش رو میرفت، یک مرتبه سقیفه اومد و به طور ریشه‌ای اصلا وارد این شد که خدا چی کار است، مردم خودشون عقلشون میرسه جمع میشن، از خلیفهش گرفته تا لوازم خلیفه همه رو خودشون بلدن. یعنی این چیزی که حالا امروز گاهی به شکل روشنفکری تو اروپا، تو غیر اروپا میگن، همون حرفیه که سقیفه هم همینو گفت. واقعا مردم خودشون بلدن چی کار کنن، خلیفهش هم خودشون تعیین میکنن، خلیفه ای هم که خدا تعیین کرده، با اینکه خودمون دو ماه پیش اونجا بودیم، ولی بی خیال شید، خلیفه که خدا تعیین کرده رو خط بکشید بجید دور به همین راحتی. خب از همون اول که سقیفه میاد کارش کمرنگ کردن دینه، یعنی میگه دین معناش چی شد؟ حرف خدا. یعنی پس این که خدا چی میگه باید بکنیم و ما تو اون اصلش پیچش رو وا کردیم انداختیم دور. خلیفه که اصل مطلبه، اونی که رئیس اسلامه مردم خودشون بلدن تعیین کنن دیگه. بعد از اون که بقیه احکام اسلام بچه اون مسئله کوچولو هن نسبت به اون مسئله به اون بزرگی، کسی که به این راحتی دین خدا، امر خدا، حرف خدا رو تو خلافت و امامت گذاشت کنار و دین رو موضوع اجتماع و شخص و فرد و جامعه خارج کرد، دیگه حالا تو نمازش، تو روزش، تو شکیاتش، تو نمیدونم معاملاتش دیگه کاری نداره، دست خدا در رفتن که. یعنی مردم اینو میفهمن که تو وقتی زیر حرف خدا، تو حرف با اون بزرگی زدی، حالا دقیقا ها مثل اینکه یه نفری صبح بیاد بگه آقا بنده کمونیست شدم، این دیگه توضیح لازم نداره. وقتی میگه کمونیست شدم یعنی میگه راجب نماز با من اصلا حرف نزن، من خود خدا رو گذاشتم کنار، به من میگی نماز بخون، من خود خدا رو گذاشتم کنار، تو میگی طبق شرع مواظب باش معاملاتت غلط نباشه. طبیعیه این یا نه؟ یعنی هیچ کسی که انتظار اضافه از یه همچه آدمی که خودش داره میگه من کمونیست شدم نداریم. این کار عین همونه. یعنی شما یه وقت خدا رو میذاری کنار، یه وقت پیغمبر رو میذاری کنار، یه وقت امام رو میذاری کنار. این سه تا یه چیزن. خدا نمایندش پیغمبره، یعنی هرچی میگه انگار خود خدا میگه. بعدش امامه که هرچی میگه انگار خود خدا میگه. وقتی شما امام رو شستی گذاشتی کنار، یعنی خدا رو شستی گذاشتی کنار. دیگه تو هیچ چی ازت انتظار نیست که طبق حرف خدا بری. اون چیزی که ما میگیم حرف خدا، حرف خدا یعنی دین، یعنی اون چیزی که اسمش متدین شدنه و اون چیزیه که خدا میخواد. خب نتیجه چی شد؟ یکی از کارها و ضربه ها و آثاری که تقابل سقیفه با قدیر داشت این بود که کل اجتماع از رنگ خدا، حرف خدا، دین خدا کند گذاشت کنار. یعنی خیلی راحت مردم صبح که بلند می شدن این می دونستن که دیگه با خدا قهرن، با خدا کاری ندارن، ما هر کاری بکنیم دیگه کاری با خدا نداریم، خودمون داریم می کنیم. ببینید این مثلا یه قابلمه میارن، میگن که این قابلمه آلمانیه، نمی دونم این فلزش با آلیاژ فلانه، این لعابی که روش دادن، تعجب نمیدیم رفتیم تو قابلمه ها، زیاد دور از کارمون نیست، هر رومون با قابلمه کار داره. دسته هاش نسوزه، در شیشهیه، یه سوپاپ روشه، این چنده؟ حالا مثلا من نرخ دستم نیست، مثلا یه دونه قابلمه 400,000 تومان داریم، الان 1,000,000 تومانیش هم داریم. این همون قابلمه رو میذاره جلوی شما میگه 100 تومان. ای بابا قابلمه قابلمه است. نه یه خودت هم میفهمی این رنگ و لعابه اینو کرده شکل اون، اما مغز اون هیچ وقت این نمیشه. مردمی که با سقیفه همون نماز جماعتی رو که با پیغمبر میخوندن یا اگه علی بود با علی میخوندن بازم دارن میخونن، پس چیزی نشده که. هر وقت اون قابلمه شد این قابلمه، این نمازم میشه اون نماز. نمازی که بر مبنای حرف خدا و اون کسی که خدا گفته و دستور خدا نیست، شکل نمازه، لعاب نمازه. این نماز از نظر خدا اصلا مورد قبول نیست. خدا میگه اگه میگی دین، باید ببینیم من چجوری میخوام اونجوری نماز بخونی. وقتی حرف منو انداختی زمین اصلا نمیخوام بخونی. و حرف حق رو بعضی وقتا توی تاریخ یه تیکه کوچولو میاد رد میشه، اما تمام اون حرفی که باید روز اول گفته میشد. یه آدم روکی پیدا شده بعد از 200 سال این حرفو زده، اون کیه؟ همون کسی که وقتی میگه آمدم پیشش و دیدم داره روزه رو میخوره، روز ماه رمضان، تو سرلشکر هارون به همین راحتی میگه آنه سر ما شیره که نمیخواییم بمالیم، که بنده به دستور اون کسی که، من ترجمهش میکنم، اون اینجوری نگفته، به دستور اون کسی که ادعا میکرده جای خداست حرف خدا رو میرسونه، یعنی هارون، و موسی بن جعفر رو تو زندان انداخته بوده. اون کسی که نماینده واقعی خدا بوده، به دستور ایشون بنده 150 یا 120 نفر رو گردن زدم. خب من جواب این 120 خون آدمو چجوری میخوام بدم؟ خودم که نمیدونم که این حرف به بهانه این که ما فرقی نمیکنه، اون رو خدا تعیین کرده بود، اینو مردم انتخاب کردن. یادم اون توی خودش که میفهمه که چی داره میگه، که چرت و پرت داره میگه، خودش میفهمه که اینو نمیشه جلو خدا مسخره بازی در آورد و جفتک انداخت. وقتی اینو میفهمه اون حرف تهش رو قشنگ میاره تو زبونش، میگه آقا جون بنده خودم میدونم این روزه فایده ای نداره، بس بخوریم کیفش رو حداقل ببریم بعد بیفتیم تو جهنم. اینو باید سقیفه و مردم طرفدار سقیفه هم روز اول میگفتن و میفهمیدن که آقا وقتی نماینده خدا رو گذاشتی کنار، تو همون مسجد پیغمبر، تو همون محراب پیغمبر، بغل قبر پیغمبر، دیگه اینجا قشنگتر هم پیدا میشه، بغل منبر پیغمبر، صبح اول صبح این خواب شیرین صبح رو بگیر دمان بعد چشمات بکن و خوشو بیاد تو مسجد، پشت سر ابوبکر ابن ابی قحافه وایسا به نماز، پشت سر عمر ابن خطاب وایسا به نماز. چیه این؟ مردم انتخابش کردن. حالا کاری نداریم کردن یا نکردن ها، مردم انتخابش کردن، باشه اب نداره. روز قیامت اینه به خدا میتونی بگی؟ یا خدا میگه که ما چه بزنیم بسات کاری داریم اصلا، من یه نفر رو تعیین کرده بودم و شدم پشت سرمون نماز بخونیم، نکردیم. اگه صبح تا شب و هزار سال و وسط کعبه و بغل قبر پیغمبر و هر جوری دلت میخواد نماز بخون، بنده یه پشه ارزش نداره. من هیچ پرونده‌ای برای این ندارم. چیزی که من نگفتم، اما من چی میخواین شما؟ از جون خدا چی میخواین؟ خدا میگه ما گفتیم موزش هم میدیم. چیزی که من نگفتم، بی خودی هم من برای چی موز میخواین؟ من هرچی گفتم اگه یک قرون کم بذارم بیاد یخه منو بگیرید. مردم که هیچ، خدا که هیچ، مردم هم اینجوری هم. الان یه نفری بره از سر خودش مثلا خونه منو گچکاری کنه، بعد بگه آقا بفهم این فاکتور، بنده گفته بودم گچکاری بکن؟ من اصلا کی شما رو دیدم که شما رفتی بی اجازه بی خبر من خونه منو گچکاری کردی؟ تازه یه پولی هم باید بدی من کارگر بیارم این گچای شما رو بکنه؟ من نمیخوام اصلا، میخوام در دیوارم خراب باشه. هست یا نیست؟ این مثالای ساده دارم میزنم، خیلی حرف پیچیده ای نیست. خب بس ببین، اون حرفی که مردم روز اول سقیفه باید میزدن و همین حمید ابن قحطبه طائی تو اون ماجرا به زبونش آورد، آقا ما که به امر ضد نماینده خدا این کارا رو کردیم، میدونیم هم جواب نداریم، بس بذار روزه رو بخوریم. نماز دیگه چی چیه؟ اینقدر عقلم میرسه که دیگه لااقل دو بار خودم رو اسیر نکنم، یه بار نماز بخونم، یه بارم چوب نماز رو بخورم، ولش کن. این همه این مردم همین کارو کردن، همه این مردم آب تو هون کوبیدن، این عقلش رسید، اون عقلشون نرسید، بی خودی زحمت اضافه هم کشیدن. خب پس مطلب اول در این باره اینه که وقتی مردم اصل دین را که نماینده منتسب خداست کنار گذاشتند، در بقیه دین که جزئیات مربوط به زندگی در عبادات و معاملات و اخلاق است، به راحتی کنار می گذارند. شما تو مثال های عرفیتون هم اگه به این چیزا مراجعه بکنید، حالا مردم این زمان ماشاءالله خیلی زرنگتر از این حرفا نیست، وقت وقتشون تلف نمیکنن. من موندم که اون زمان چطور عقلشون نرسیده که وقتشون رو تلف نکنن. ببینید حالا مثلا من چون چیز شاخصی همه بلدن، واسه من یه مرتبه رئیس کل اسلام و مسلمین تو کل دنیا بشه صدام، یه آدمی میگیم که دیگه سکش خورده، همه بلدن که کیه.
دیگه خود به خود اگه هر کی اینو قبول کنه خودش هم میفهمه خودشو داره مسخره میکنه دیگه. این هیکل اصلا کجاش به اسلام میخوره که حالا ما بناس از امروز دستورات ایشونو اجرایی کنیم؟ خنده‌دار هست که من یه مثالی دادم که همه میشناسنش و همه دیدن و به قولش جنایاتش بوق عالمه دیگه، کسی نیست که نشنیده باشه، به قولش سوزنش به همه خورده بس که جنایت داشته، بیان که دورم بودن خورده یه چیزی. خب شما ببین یه دفعه مثلا اینطوری میشد که این میشد رئیس کل مسلمانای دنیا. بعد شما خیال میکنین اصحاب ثقیفه فقط سیبیل نداشتن، به شکل ظاهری که نیست که، اینا صریح روایات ما هزاران برابر بدتر از امثال صدام بودن. خب حالا اینا آمدن شدن رئیس اسلام دیگه، میپیچونی حرفو. این حرفی که خیلی ساده و واضحه رو ما میگیم یه جوری لاپوشونی از لاش رد میشیم، بعد میریم سر این که آقا همه با هم نماز بخونیم، صبر کنیم یه جا رو تمامش کنیم ببینیم کجایی کاریم، بعد برسیم سر این که حالا چجوری باید رفتار کنیم، چجوری وظیفه‌مون چیه مثلا از این حرفا. خب این مطلب اول. نکته دومی که بله در این باره قابل توجهه، مردم یه وقت هست که متدینن از نظر سبقه دینی، یعنی جامعه رنگ دینی داره، رنگ تدین داره. یه وقت نه، اصلا جامعه جامعه بیدینه، مثلا اروپا از در و دیوارش ضد خدا میباره، اصلا نماز و اینا که نیست توش، حالا نماز خود اونا رو میگم، همون کلیسا به هر معنایی، اینا که نیست هیچ، بیرون هم که میایی زنا مثل آب خوردن، شراب مثل آب خوردن، هر خلافی شما فکر بکنی هیچ کسی هیچ تقیدی نداره، یعنی از در و دیوار این جامعه ضد خدا داره میریزه. یه وقت نه، سبقه دینی یعنی رنگمالی دینی روش شده اما توی باطنش خبری نیست. اینجا تا اینجا رو گفتم، الان دوباره نمیخوام این حرف رو تکرار کنم. بدانید که این جامعه کم کم به سمت همونجا میره، یعنی این سبقه پاک شدنیه. یعنی چون من تو خونه یه بنده خدایی 7-8 روز بودیم قابلم یه آلمانی که میگم بس نزدیک، من اینو دیدم، یعنی اینو از دستت پرت میکنی زمین خم به ابرو نمیاره، نه یه لعابش میپره نه چیزی. تازه وقتی من پرسیدم گفت در من 20 ساله ما اینو داریم استفاده میکنیم، یعنی خم به ابرو نمیاره، انگار تازه خریدی. حالا برو یه قابلمه گلابی بخر، یه ذره شعله زیاد باشه این لعابش شروع میکنه پریدن، 6 دفعه این چی اسمش این اسکاچ رو روش بکشی، دفعه هفتم میبینی که یه مقدار این لعابش، لعابه رو چی بهش میگن؟ تفلون. ها اون تفلونش مثلا پاک شد رفت، اگر دستت اینقدر را نیم متر بیفته میبینی قور شد. یعنی میخوام بگم این سبقه و رنگ مالی خیلی به زودی از بین رفتنیه، نمیشه نگرش داشت. این حرف رو با حرف قبلی من اشتباه نگیر، اینا میخوام بگم که اون جامعه‌ای که رنگ واقعی دین داره و واقعا متدینه خدا میگه، این سبقه رو باید مواظبش بودا، اینا میگه ولش کنی خطرناکه. اما شما از یه چیز حقیقی داری دفاع میکنی و پاسداری میکنی، مواظبت میکنی، اما یه چیزی رو که از اصلش خبری نیست الکی رنگ و لعاب مالیدی، خیلی سریعتر از این حرفا قابل پاک شدنه. همون اتفاقی که برای خود سقیفه افتاد. ما همیشه به سقیفه میگیم که آقا اصلا رو شیعه خط بکش، اصلا شما زحمت کشیدی شیعه رو محوش کردی، بفرما ببینم خودت چه گلی به سر کی زدی، چقدر فاصله شد. اون دوتای اولی زرنگ بودن، این رنگ و لعاب رو هی ریافه بهش میدادن و میگفتن جامعه متدین. آقا به عثمان نرسیده، همون پاشو گذاشت راجب اموال شروع کرد کارو به جایی رسون که یه نفر از مسلمانان همون که دادش در نیاد. حالا دیگه چون میدونید و وقت نمیخوام بگیرم نمیخوام وارد، دیگه به معاویه و امثالو رسید، قصر همرا و کسافتکاریا و شام و اون بساطا، دیگه از معاویه که رد میشه یعنی اروپا پیشش هیچه، یعنی گندی زدن به کل اجتماع و به مسلمونی و به دین و اینا که اصلا چیزی باقی نمونده بود، یعنی فقط یعنی اون رنگ و لعابم دیگه نبود، نه که نبود، همونایی که اون بالا بودن هم مردم اصلا عشق و حالشون به این بود که این رنگ تمونده رو دیگه نزن، بذار ما این کیفه رو کامل بکنیم دیگه، اینقدر گیر به قول امروزی ها گیر نده به عنوان دین، بذار ما کارمون رو بکنیم. خیلی خوب، وقتی که اون خلیفهش، وقتی که اون حاکمش و عرق خوری یکه، تو زنا یکه، تو حقه بازی یکه، تو خوردن اموال مردم یکه، معلومه که مردم میگن خب به به الحمدلله با اونجا که میخواستیم رسیدیم، به دیگه کلن رنگ و لعاب دین رفت. پس ما هم هر غلطی دلمون میخواد بکنیم، یعنی اون چه شما الان از اروپا میشنفید برید خودتون مطالعه کنید، از زمان این عبدالملک مروان که رد شد، یعنی معاویه و یزید، داره یزید هم که شنیدید چه ها میکرده، ولی اون باز تو محدوده خیلی محدودی میکرده، از معاویه که رد شد همچین سریع رنگ ظاهری دینم پاک شد را پیکارش. بازم ما و سایه ائمه و کلمات ائمه که باز یه دوسته کلام و دوسته تا مواظبت داشتیم، بقیه مردم مثلا خودشون شستن گذاشتن کنار. از کردم تاریخ موجوده، برید بخونید، ما رو ولش کن اصلا. خود اونا با همون رنگ و لعابی که میگفتن، پاک کردن رنگ و لعاب دروغین خیلی طول نکشید، به یه زمان خیلی کم، به محض اینکه زمان معاویه رسید و رد شد و جوری شدت گرفت که اصلا رنگی از دین باقی نموند. اون دفعه هم از کردم، ببین این نمازی که تو کتابای خودشون آوازش پره که توی محراب مسجد کوفه امام جماعت منصوب از طرف خلیفه توی رکوع نماز، به به اینو بنویسن کیف کنیم، تو نماز شراب قی میکنه تو محراب، شما رو به خدا این دین یعنی چی؟ یعنی این دیگه سبقه دین چیزی توش مونده؟ این جز سبقه کفر چیز دیگه هم هست؟ این جز مسخره کردن نماز معنای دیگه هم داره اصلا؟ حالا امثال این زیاده ها که اینا تو این محرابا، تو این منبرا چه غلطا که نکردن، چه چرت و پرتا بر ضد خدا و پیغمبر که نگفتن، حالا وقتش نیست برای گفتن اینا. میخوام بگم اون سبقه هم میره پی کارش، همون قلابیه، همون رنگ مالی علکی هم خیلی سریع پاک میشه میره پی کارش. بنابراین خیلی اون سبقه نیست که بگه حالا سبقه ظاهری رو. الان خود وهابیت، من الان خوشم نمیاد بعضی چیزا میگن که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، گفتن گناه هم بده، ولی از خود اون شهر مکه و شهر مدینه، یعنی چه کثافت کاریایی که تو این دو تا شهر توسط همون مردمی که اسمشون مسلمان سر عزا بودو بودو میان. حالا بنده خودم با چند تا از اینا صحبت کردم، من مغازه‌دارایی که مغازه رو وامی زارم میروهم میرن برای نماز جماعت، خود میگم دست این پدر سوخته ها که نمیذارم ما کاسبی بکنیم، والا اگه زور اینا نبود ما پس کاسبی کنیم، ما ترس اینا میدویم میریم سرنم. خودشون برام میگفتن چون بالاخره ما آخوندا بلدیم زیر زبون مردم یه جوری بکشیم. احسنتم، ایشون تا اونجاش هم رفته، جریمه نقدی هم میکنم برای کسی که موقع نماز در مغازه رو وا نذاره بره نماز جماعت بخونه. و این که نماز نشد که، این مدل نماز این شکلی پولکی جریمه زندانی بکش بکشه که، این که سبقه دینی نمیگن که. خیلی خوب، پس شماره الف رو نوشتیم، قسمت دوم این مطلب به سبقه و ظاهر سازی دینی در اجتماعی که سقیفه ساخته و اصل امامت قدیر را کنار گذاشته، دیری نپایید و نمی پاید که آن سبقه ظاهری هم محو می شود، حقیقی نیست تا از آن مواظبت شود. یه تفصیلشو گفتم، دوباره به عنوان تفصیل نمی نویسم. حالا برای این حرفایی که الان عرض کردم تحت عنوان کمرنگ شدن دین، از کلام خانم حضرت زهرا سلام الله علیها چه ببینید، ما بعد 1400 سال یه چیزی رو برداشت میکنیم، تحلیل میکنیم، انتزاع میکنیم، اما شک داریم که نکنه حرفامون خیلی درست نباشه. اون خانومی که حالا معصوم بودنش به جای خود ناظر قصه بوده، توی ماجرا بوده، اون موقع این چراغا رو بر ما روشن کرده، این کلیدا رو بر ما به قول ما تیک کرده و برای ما روشن کرده که ببین من از الان دارم میگم و این آینده داره اینجوری میره. کیه؟ توی 90 روز فاصله، توی 50 روز فاصله از این اتفاق عظیم که ما بعد 1400 سال تمام خونه دلا رو داریم میبینیم و حرف میزنیم. اون ندیده اینا رو گفته، اون هنوز اتفاق نیفتاده خبر داده، اون سند ماست. ولی این نیست که حالا بنده مثلا برای شما بگم بنده نشستم یه تحلیلی کردم، من غلط بکنم به همچین حرفی از خودم اعتماد بکنم. تا مدرکی از خود معصومین علیهم السلام نباشه آدم جرأت نمیکنه به صحت حرف خودش مهر قطعی بزنه. اما وقتی کلام امام و کلام حضرت زهرا و کلام معصوم اومد، آدم خیالش راحت میشه که ها خب پس این استنتاج و این نتیجه گیری اون چیزیه که خانم ما حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن. در این باب جیم کلام حضرت زهرا علیه السلام در این باره چیه؟ کلام حضرت زهرا یک، من این عربیشو بنویسم. فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه، دیگه من چند کلمه رو اینجا حذف میکنم چون به اصل مطلب برسیم. سمل جلباب الدین، این کلام حضرت، این چیزی که ما دنبالش هستیم. و اخلق صوبه و نحل عزمه و عودت رمته. که می فرماید خانم حضرت زهرا، می فرماید که به محض این که اینو کی گفته؟ 40-50 روز بعد از شهادت پیغمبر و اتفاق افتادن واقعی سقیفه، اون روز، یعنی اون روزا که تازه هنوز کسی نمیدونست چه اتفاقی داره میفته، هنوز ریشه یابی نشده بود که چرا این اتفاق داره میفته. حضرت زهرا چی فرمودن؟ وقتی که خدا برای پیامبرش دار انبیا، یعنی از دنیا رفت، اون دنیا رو انتخاب کرد، سمل جلباب الدین، لباس دین که رو زندگی مردم حاکم شده بود و همه مردم رو فرا گرفته بود و همه طبق دین خدا چه شخصی چه اجتماعی داشتن حرکت میکردن، این لباس دین یواش یواش از تن مردم بیرون اومد. و اخلق صوبه، پله دوم، اصلا لباس دین پوسیده شد، یعنی لباس تا روزی لباسی که شما درشم آوردی دوباره بپوشی، قابل پوشیدن باشه. کاری کردن که این لباس دین اصلا توی تن مردم خود به خود نگاه میکردی پوسیده بود، یعنی هر کی نگاه میکرد میگه الکیه این لباس، میندازنش دور، داره نشون میده تو کجا رفته. لباسی که پوسیده میشه، پاره میشه، خراب میشه، آدم بپوشه دو ما دیگه میپوشه، سه ما دیگه میپوشه، خودش میدونه که این دیگه داره میره که بره. و اخلق توبه، اخلق یعنی کهنه شدن، کهنه شد لباس دین، دیگه بدتر از اون، و نحل عظمه، استخوناش آب رفت، دین تو اجتماع استخوناش آب رفت، یعنی دیگه جون نداشت، همه پوسته فقط مونده بود دیگه. و عودت رمته، عودت رمته یه اصطلاحه، معناش اینه که جوری شد که دیگه کلن آماده از بین رفتن شد، قدرت محافظت خودش رو از دست داد. حضرت زهرا به این ظرافت تو 50 روز بعد از سقیفه داره میگه چه اتفاقی افتاده، داره میگه شیر مالی نکنید، داره میگه اسم دین رو نمالید به این اجتماع، بدونید که تموم شده، رفته به کارش، فقط این پوسته مونده، این پوسته هم در حد اینه، هم پوسیده است، هم استخونای توش هم بین رفته، یه چیزی نمونده، یه فوت کنی میره به کارش، همونطور هم شد. یه معاویه اومد یه فوت کرد، همه رو ریخت به کارش، همه رفتن تو کیف دنیا، اصلا یادش رفت خدایی بوده، جایی که معاویه بگه اسم پیغمبر رو بغل خدا پاک میکنم، پس فردا اون یکی میگه اگه بتونم خود اسم خدا رو از آسمون پاک میکنم کلا راحت. معنای این مسیر به یه جا داره برمیگرده. این یه کلام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. و دومین کلام حضرت زهرا تستجیبون. نقطه ها و دندونه هاش زیاده، باید با احتیاط واجب برن جلو. لاطفاء انوار الدین الجلی و اهمال سنن نبی الصفی. یعنی چی؟ حضرت فهمود که شما آماده بودین و به اینجا رسیدین که منتظر بودین که بیدینی از کجا سر در میاره. دست بلند کنین بگیم ما هستیم، ما تستجیبونه. یعنی کسی یه جای آدم صدا کنه، آدم میگه بله ما هستیم، با ما بودین، اگه نه ما رو نمیشناسیم ما آماده ایم. این معنی تستجیبونه، چون چیزای دیگه اینجا هست من اونا رو حذف کردم، همون مسئله شیطان و اینا رو حضرت تا به اینجا میرسه. لاطفاء، حضرت عین کلام دین رو داره به کار میبره، لاطفاء انوار دین الجلی. یعنی یه گروه اومده بودن که انوار دین رو میخواستن از تو اجتماع پاک بکنن، دینی که به این واضحی شده بود. وقت شما برای خاموش کردن انوار دین جلی به اونایی که اومده بودن دین رو خاموش کنن دست تکون دادین، گفتین ما آماده ایم، معنی تستجیبونه. دیگه و اهمال سنن نبی صفی، یه جلوه دین هم سنتای پیغمبره، دستورای پیغمبره. شما برای از بین بردن، باطل کردن، مهمل کردن سنتهای پیغمبر تستجیبونه. گفتن برای خراب کردن حرفای پیغمبر هر کدومش باشه ما آماده ایم. راستم آقا هم همینطور شد دیگه، هر بدعتی رو گذاشتن که ضد حرف پیغمبر بود همه دست بلند کردن، یه نفر قهر نزد، یه نفر داد نزد. یعنی چی؟ یعنی آماده بودین کی پیدا میشه دین رو خراب کنه بگید ما هم هستیم، ما هم پشت دوای سدیم، برو جلو نترس. این همه جمعیت پشتتن، اصلا نترسی ها، از علی وقت نترسی ها، از متدینای جامعه نترسی ها، برو خرابش کن ما هم هستیم. حضرت زهرا به این صراحت مطلب رو به قول ما گذاشته تو کاسه جمعیت. تا اینجا این شماره 14 بود، بله شماره 14 هم به عنوان یکی از مظاهر و موارد تقابل صقیفه با قدیر تمام شد. یه صلواتی بفرستیم.